ای آزادی مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ی ارجمند. کیو مرسیاتو هستم، میزبانی این نشریه مجله شامگاهی در روزی پنجشنبه 24 ایولی سال 2008 میلادی در پراگ و ساعت اینجا 4 بعد از ظهر است و در دوشنبه هفته بیگاه. و قبل از اون که به شروع به گزارش ها شروع کنیم، خبرهای تازه جهان را از همکاری ما سید قاسمی قیامپور میشنویم. مرحمت سید قاسم.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. باراک اوباما داوطلب کرسی ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات بعد دیدار از افغانستان، عراق و اسرائیل وارد آلمان شد. انتظار می رود که اوباما امروز در برلین در برابر یک ازدحام بزرگ سخنرانی کند. فردا اوباما با پاریس و بعدن در آخرین روز سفرش با خاور میانه و اروپا از لندن دیدن خواهد کرد. تفصیلات این خبر را در ادامه مجله شامگاهی می شنوید. مقامات سربیا می گویند که رادوان کاراجیچ اوایل هفته آینده با دادگاه بین المللی هیگ و یا گاگا استرداد خواهد شد. اوام وکیل دفاعی رهبر سابق سربهای بوسنی تصمیم گرفته است که این روند را به دراز بکشد. سویتازر وویچچ اخیراً گفت که عریضه برای بازنگری تصمیم آید به استرداد فرد تحت حمایتش را بیگه روز جمعه توسط پاچده و از دیگر شهر سربیا می فرستد تا که مقامات آن عریضه را فقط روز دوشنبه دسترسی کنند. در همین حال در سربیا تفتیش قضیه چگونه تهیه شدن اسناد تقلبی برای رادوان کاراجیچ ادامه دارد. گفته می شود که این تفتیشات نامناسبی آنهایی را آشکار خواهد ساخت که طی 12 سال به رهبر سابق سربهای بوسنی پناهگاه دادند. یادآور می شویم دادگاه هیگ رادوان کاراجیچ را در جنایات علیه بشریت، مراعات نکردن قوانین جنگ یا جنایات نظامی و نسل کشی در مجموع از روی 11 بندی کدکس جنایی متهم می کند. تصمیم درباره انتقال نیروهای علاوگی آمریکایی به افغانستان بعد از انتخابات پرزیدنت نوی ایالات متحده گرفته خواهد شد. جوزف موریل، یک نماینده وزارت دفاع آمریکا، امروز گفت که ماموریت جورج بوش با دلیل ادامه عملیات نظامی در عراق توان تا آخر سال روان به افغانستان فرستادن نیروهای علاوگی را ندارد. هیئت فرماندهی نیروهای آمریکایی در افغانستان خواستار انتقال باز 10,000 افسر و سرباز شده است و میگوید که نیروها برای مبارزه با مقاومت افزاینده طالبان در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان ضرورند. عین حال در افغانستان تقریبا 30,000 نظامیان ایالات متحده مستقرند. در همین حال امروز نهاب دهوپس خیفر دبیر کل ناتو با یک سفر غیر انتظار وارد افغانستان شد. انتظار می رود که او با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی و هیئت فرماندهی نیروهای بین المللی تامین صلح در این کشور ملاقات کند. در همین حال در ولایت غزنی واقع در جنوب و غرب کابل، عملیات گسترده نیروهای بین المللی و افغان علیه آشوبگرانی که یک مرکز ماموری را اشغال کردند ادامه دارد. با اطلاع نظامیان ناتو در این عملیات دست کم 15 تن از آشوبگران کشته شدند. از افغانستان همچنین خبر رسید که در دو حادثه جداگانه در ولایت های پکتیکا و فره 7 کارمند پلیسی افغان به هلاکت رسیدند. آلمان برخی از اسناد پرونده جنایی مربوط به تفتیش قضیه زهرالودسازی الکساندر لیتوینینکا، سابق افسر خدمات فدرالی امنیتی روسیه و شهروند بریتانیا را در اختیار مسکو گذاشت. طور نماینده کمیته تفتیشاتی دادستان کل روسیه ولادیمیر مارکن خبر داد، گروه مفتشان روس اخیراً در رابطه با این پرونده در هامبورگ با مقامات دادستانی و پلیس آلمان دیدار و گفتگو داشتند. و اما در مورد آن که کدام اسناد به مقامات روسیه داده شده است، اطلاعی الحال زیر دست نیست. الکساندر لیتوینینکا ماه نوامبر سال 2006 بر اثر زهرالودشوی از مواد رادیواکتیو پولونیوم 210 به هلاکت رسیده بود. بریتانیا اندری لوگاوای، سابق افسر خدمات فدرالی امنیتی روسیه، را در این زهرالودسازی گمانبر می‌داند و استرداد او را به لندن طلب می‌کند. شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان برای کار در عربستان سعودی امکان پیدا خواهند کرد. به اطلاع خبرگزاری ها، اسناد ضروری در این باره طی 2 ماه آینده از سوی شاه عربستان سعودی امضا خواهد شد. و اما گفته می شود که به شهروندان دو کشور آسیای مرکزی کارهای کم درآمد، خدمتگر و راننده پیشنهاد خواهند شد. و این حال تقریبا 1 میلیون شهروندان تاجیکستان در روسیه و قزاقستان و برخی از کشورهای اروپایی و قاره آسیا در مهاجرت کاری اند. وضعی آنها از همه بیشتر در روسیه سنگین است و مهاجران تاجیک پیوسته مورد تحقیر و لاتوکوب اعضای گروه‌های ملتگرا و کارمندان پلیس و کارفرمایان قرار می‌گیرند.
تشکر سید قاسمی قیامپور بود با تازه ترین اخبار جهان و تاجیکستان تا این ساعت. شنونده ارجمند، سید قاسم در نیمه اولی برنامه نیز با ما خواهد بود با گزارش درباره پیشنهاد محمد البرادعی. همینطور نیست سید قاسم؟
بله حتما.
اما حالا نمیگویم که در چی موضوع.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و حالا یک نگاه به سرخط مهمترین مطالب برنامه امروز. باراک اوباما در آلمان، محبوبیت و پرستیش شخصیت سناتوری آمریکایی در اروپا. مشکلی دریافت برق، رئیس آژانس بین المللی هسته‌ای پیشنهاد کرده است تا سازمان جهانی انرژی تأسیس شود. و نوشته با اسم الله در آسمان تاجیکستان، این یک حادثه عادی طبیعی است یا حقیقت افشا نشده؟ شنونده عزیز، این تنها نامگویی چندی از مطلب بخش اولی برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم به تفسیر خبرهای روز، گزارش های خوب و جالب و هم صحبت های شنیدنی خواهیم پرداخت. اما حالا برنامه رو با شرح خبرهای مهمی بین المللی پی میگیریم. باراک اوباما داوطلب کرسی ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات در پی بازدید از افغانستان و عراق و اسرائیل و سرزمین های فلسطینی اینک وارد برلین پایتخت آلمان شد. سفری باراک اوباما به آلمان در حالی صورت میگیرد که قاره اروپا را یک موج باورناکردنی پرستش شخص او فرا گرفته است. و اما مایه چنین معروفیت بی‌مثل سناتور از ایالت ایلینویز که سال پیش کم کسی او را میشناخت چیست و از کجا منشأ میگیرد؟ با سبب های چنین بالا رفتنی محبوبیت باراک اوباما در قاره اروپا و پرستش شخصیت او در این قاره در یک گزارش همکار ما میرزای سلیم پور پرداخته است.
شپیگل از معتبرترین مجله های چاپی آلمان مقوای شماره این هفته خود را با یک عکس باراک اوباما و با چنین زیرنویش که آلمان یک ستاره بزرگ را پیشواز میگیرد آرا داده است. شام پنجشنبه وقت باراک اوباما در روبروی پایه پیروزی در پس ریختگ و دروازه براندنبورگ برلین سخن خواهد راند، او را استقبال گرم و جوشانه منتظر خواهد بود. مقامات پایتخت آلمان انتظار دارند که تا 1 میلیون نفر برای شنیدن پیام باراک اوباما به میدان برسد. چون در سایر اروپا باراک اوباما در آلمان نیز معروفیت و محبوبیت بی‌مثل مانند کسب کرده است، به نظر تحلیلگران چنین میزان بلند پشتیبانی و حمایت از اوباما قسمان به رئیس جمهوری کنونی آمریکا جورج بوش نیز مربوط است که اعتبار سیاست و شخصیتش در قاره اروپا خیلی کم رنگ شده است. اما دامنه پرستش شخصیت اوباما در اروپا خیلی فراتر از تنها کمرنگی اعتباری بوش بوده است. باراک اوباما نخستین آمریکایی آفریقایی تبار است که برای کرسی ریاست جمهوری آمریکا وارد مبارزه می شود و به اعتقاد تحلیلگران همین اتفاق آنچه را که در آمریکا و مردمش اروپایی ها را همیشه به وجد می آورد دوباره به یاد آنها انداخته و آغوش آنها را به سوی آمریکا از نو باز می کند. جوزف برامل، کارشناس روابط فرا اتلانتیک و سیاست آمریکا در شورای روابط خارجی آلمان، میگوید تاریخچه اکنون جهانگیر شده زندگی باراک اوباما از مرد سیاه‌پوست کنیایی و زن سفیدپوست از یک گوشه نظرناگیر و فقیر ایالت کانزاس به دنیا آمدنی او در آلمان و سراسر اروپا تنین انداخته است.
Right, there's a democracy where things can happen. You don't have to be born into an elite. You don't have.
آمریکا کشور دموکراتی است که در آن چنین اتفاق میتواند رخ دهد. حتمی نیست که شما در خانواده اعیان به دنیا بیایید یا فرزند کدام سناتور باشید یا در خانواده خیلی ثروتمند دیده به جهان کشایید. داستان اوباما داستان همان آرمان آمریکایی است که شما تمام راه را از اول تا پایان طی میکنید. این مثل داستان های هالیوود است که ما در فیلم ها میبینیم.
You make it all the way up. It's the Hollywood stuff we also like to see in the movies.
جوزف برامل، تحلیلگری آلمانی. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که بنیاد گلاب در هفته روان در کشورهای اروپا انجام داد، 64% مردم در فرانسه، 62% در آلمان و 60% بریتانیایی ها گفتند که اگر حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر می داشتند، به فایده سناتور از ایالت ایلینویس رای می دادند. و این در حالی است که جوزف برامل و تحلیلگران دیگر می گویند اروپایی ها درباره خط مشی سیاسی باراک اوباما، به جز از مخالفت او به جنگ عراق و این وعده اش که گفته است در صورت پیروزی به این جنگ پایان خواهد داد، چیزی زیاده نمی دانند. جوزف برامل می گوید
اکثر مردم خط مشی او را درست نمی داند. آنها همگه چند چیز را می دانند که او مخالف جنگ عراق است و از آغاز مخالف آن بود و این جنگ معلوم است که در اینجا محبوب نیست. این است چیزی که مردم در باره بوش و اوباما می دانند و معلوم است که اون نفر است که از سیاست جنگ بوش در فاصله دورتر از همه استاده است.
جوزف برامل، کارشناس مسائل امریکا در شورای روابط خارجی آلمان. تحلیلگران میگویند مردم اروپا دو الگوی رو از امریکا برای خود کشیدند که یکی اون کشور رو همچون یک جامعه خودبینی پر از رقابت بیرحمانه تصویر میکند و یکی دیگر همچون یک میدان آزادی و امکانات بی پایان. و باراک اوباما در ذهن اکثر اروپایی ها همان الگوی دوم را به نمایش درآورده است، مثل جان کندی رئیس جمهوری امریکا در سالهای 60. اما جوزف برامل از شورای روابط خارجی آلمان میگوید باراک اوباما به دلیل از یک خانواده خیلی عادی برخیستنش، نظر به جان کندی که به هر صورت از یک خانواده معروف تأمین و ثروتمند بود، از خود در ذهن مردم اروپا تأثیر خیلی عمیق‌تر بر جای گذاشته است.
محبوبیت و پرستش شخصی باراک اوباما در قاره اروپا. در این باره با گلناز اسفندیاری همکاری ما از رادیو فردا که این سفری اوباما را در آلمان دنبال میکند تماس تلفنی داشتیم و نخست از او پرسیدیم که فعلا در کجا قرار دارد.
الان من جلوی هتلی هستم، هتل آدلون برلین، که در اینجا باراک اوباما امشب رو میگذرونه. در اینجا الان هست حدود 200 تا 300 نفر اینجا مردم جمع شدن، چون ظاهرا آقای اوباما ممکنه هر لحظه از هتل خارج بشه و طرفدارانش اینجا جمع شدن که او رو ببینن. کسانی که اینجا جمع شدن هم آلمانی ها هستن، هم توریست های خارجی و حتی چند تا آمریکایی رو من دیدم که در برلین زندگی میکنن و خیلی هیجان زده بودن که باراک اوباما به اینجا اومده و میخواستن سناتور اوباما رو ببینن.
تشکر خانم گلناز. اما در آن کشوری که شما فعلا هستید و کلن در قاره اروپا به باراک اوباما توجه خاص دارند، آیا با این مردمانی که شما با آنها صحبت میکنید چی نظر دارند در این باره؟
دقیقا همینطوره، یعنی هر کسی که من صحبت کردم از راننده تاکسی گرفته تا مردم تو هتل‌ها تو خیابونا، همه از آقای اوباما خیلی خوششون میاد و خیلی تعریف میکنن و همونجوری که گفتی نظرسنجی‌ها نشون میده که اگر آقای اوباما قرار بود یعنی مردم آلمان و اروپایی ها بهشون رای بدن، حتما در انتخابات آمریکا پیروز میشدن. شهر میدونی که آقای اوباما قرار ساعت 7 شب سخنرانی کنه تحت تدابیر امنیتی شدید. الان در اطراف هتلی که آقای اوباما هستن پلیس زیاد دیده میشه و ظاهرا بر اساس اطلاعاتی که من تا این لحظه به دست آوردم حدود 1000 مامور پلیس مسئول برقراری امنیت هستند در مراسم امشب، که از ساعت 4 از مردم خواستن که جمع بشن و گفتن که چون خطر حمله تروریستی وجود داره، گفتن که کیفاشون رو مردم نیارن و تنها وسیله شخصی رو بیارن.
برخی از روزنامه ها نوشتند که سفر باراک اوباما به برلین برای ساکنان این شهر مشکل ایجاد کرده است. آیا چنین نارضایتی وجود دارد؟
نارضایتی من فکر کنم خیلی کم باشه، من زیاد باش برخورد نکردم، ولی خب درسته که خیلی از خیابون‌ها رو بستن و عبور و مرور در شهر برلین تا حدی محدود شده و خب بیشتر طول میکشه که آدم به مقصدش با ماشین برسه.
سپاس از گلناز اسفندیاری همکاری ما از رادیو فردا که از آلمان با ما صحبت میکرد. شنونده ارجمند، از تفصیلات دیگری سفری خبری سفری اوباما به اروپا شما را در جریان خواهیم گذاشت. اما اگر میخواهید عکس و ویدیو و متن مربوط به این گزارش و صحبت را ببینید، لطفاً به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.ozodi.org.
www.ozodi.org یا ozodi.tj این صفحه اینترنتی رادیوی آزادی است و حالا ادامه گزارش ها. رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای محمد البرادعی در یک مطلب در نشریه فاینانشال تایمز خواستار تأسیس سازمان جهانی انرژی شده است. به قول او امروز کشورهای زیاده با مشکلی دریافت نیروی برق مواجهند و فقط این سازمان نو میتواند در حل این مشکل سهم بگیرد. مطلب این روزنامه فاینانشال تایمز را همکار ما سید قاسم قیامپور مطالعه کرد و خلاصه آن را در اختیار شما میگذارد.
البرادعی ابتدا از سران کشورهای عالم خواسته است که از بحران انرژی جلوگیری کنند. منویشته او در حالی که قیمت نفت تا رفت بالا می رود و نرخ انگیش سنگ هم دو کرات افزایش یافته است، کشورهای از همدیگر دور مثل افریقای جنوبی و تاجیکستان از کمبود نیروی برق اذیت می کشند و در برخی کشورها نرسیدن نیروی برق باعث آشوب ها نیز شده است. رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای افزوده است عین حال تقریبا 1,600,000,000 ساکنان کشورهای مختلف یعنی 4/1 اهالی سیاره با نیروی برق دسترسی ندارند. به نوشته البرادعی طلبات افزاینده به نیروی برق با افزایش اهالی و بالاروی به سابقه اقتصادی در کشورهای در حال رشد بستگی دارد. او با تکیه به اطلاعی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای می‌نویسد که سال 2030 طلبات به نیروی برق در عالم نظر به امروز 50% بالا خواهد رفت. محمد البرادعی با ضرورت هماهنگسازی عملهای سیاسی در رابطه با مشکلات دسترسی به برق اشاره کرده نوشته است، تا هنوز یگان نهاد جهانی تأسیس نشده است که به حل این مشکل بپردازد. با گفته ای او، در حالی که امروز سازمان جهانی بهداشت، دو نهاد جهانی خاروبار، سازمان های جهانی مالی و دیگر نهادهای جهانی از تجارت گرفته تا هوانوردی و بحرگردی فعالیت میکنند، نهاد جهانی انرژی که محرک رشد اقتصاد است تأسیس نیافته است. البرادعی می افزاید که عین حال چند نهاد جهانی با شمول آژانس بین المللی نیروی هسته ای و اپک سازمان کشورهای صادر کننده نفت فعالند، و اما بگیریم اپک همگی 13 عضو دارد و توجهش فقط روی تولید و صادرات نفت است. چند سال قبل 51 کشور، اساساً کشورهای اروپا و آسیا زیر سازشنامه انرژی امضا گذاشتند و اما فعالیت این نهاد با خرید و فروش، انتقال و حل بحث‌های مربوط به انرژی محدود شده است. همچنین سازمان ملل متحد 4 سال قبل نهادی را موسوم به UN انرژی تأسیس کرد، ولی آن فقط 20 اعضا دارد و این حال از بودجه هم برخوردار نیست. و آیا جهان امروز واقعا هم به یک سازمان نوی بین المللی نیاز دارد؟ محمد البرادعی این سوال را به میان گذاشته و به آن پاسخ مثبت داده است. او افزوده است که سازمان جهانی انرژی می تواند توسط ارزیابی متخصصان طلبات واقعی به انرژی در کشورهای گوناگون عالم را دقیق کند، تکنولوژی معاصر دسترسی به انرژی را در اختیار کشورهای فقیر گذارد، تأمینات با نیروی انرژی در حالتهای فوق العاده را کفالت بدهد و حتی بعد از نزاهای مسلحانه و یا آفتهای طبیعی موقتا کشورها را با برق تأمین نماید. پژوهش های ویژه در کشورهای مواجه با مشکل انرژی را سرمایه گذاری کند. رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای میگوید جای بحث نیست که ما با خاطر جلوگیری از بحران مربوط به دسترسی به نیروی برق به عملهای مشترک نیاز داریم. و افزوده است باید همین حالا عمل کرد، همین حالا که بحران به فاجعه تبدیل نشده است.
دعوت رئیس آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای برای تأسیس یک سازمان جهانی انرژی. ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. روز چهارشنبه محاکمه پرونده جنایی مسرورجان یتیموف 20 ساله و نجم الدین محی الدینوف 25 ساله که در قتل الیاس شورپایوف یک روزنامه‌نگار روس در شهر مسکو متهم میشوند با پرسش شاهدان از جمله پیوندان آنها در دادگاه عالی تاجیکستان آغاز یافته است و قاضی این پرونده اعلام کرده است که محاکمه آن تا 31 ایول ادامه خواهد داشت. در این باره در صحبت با رادیو آزادی وکیل مدافع این هر دو شهروند تاجیکستان عادل یوربکوف گفت
ایه پیشنیاد کردن، یعنی کورچا که با اون آنو گلوی باید مرحوم شروپای را کسته بودن همون را پیشنیاد کردن. دلیل های چایی ریمین که همون بایقتی چی همون با همون ریمین اینا بروش میتونی کاری ده با بوستی امورمنت کاری بغیر از این نشوندن چیوی تیاکشن چیزهای خودی مرحوم بود بغیر از این از خانواده‌اش مثلا همون جایی که رزرکای و دیگه چیزهایی که در اونجا پای خون بود همون هم پیشنهاد کردن اون لباس خویش جینس که مرحوم دوستو با همون جینس کسنده اون مویدین همون پوشیده رفت نفکی و خیلی اونجا همون چیزهایی که به واسطه با مرحوم تعلق داشت پیشنهاد کردن مورو مورو فیلی چیزی یک مورو سیشایین باید ما میرسد شایدهایی که بیوست در مسکو بودن و یا پوشیدن و اینجا آمدن نتانیستن هم توجیکو هم همکاروی همون مرحوم سروپای در همون جا پوشیده میشدن پوشیده شدن برای همین برای اگلاشت میکنن بعد برامای طرف میشود تراکتور برامای میکنن برای ادمکاتور بعد سود وقت میگرد برای نویشتن حکوم.
این دو شهروند تاجیکستان حالا طبق سه ماده قانون کیفری کشور از جمله یک کشتار و دزدی متهم شدند، اما در زمان محاکمه پرونده خود در دادگاه متهمان کشتار الیاس شورپایف گفتند که خود را در قتل این روزنامه‌نگار روس متهم نمی‌دانند. یادرس می‌شویم که الیاس شورپایف روزنامه‌نگار 33 ساله شبکه اول تلویزیون روسیه در شب 21 مرد در خانه‌اش در شهر مسکو به قتل رسیده بود. بعد از یک هفته این حادثه دو فرد گمانبر در قتل آقای شورپایف در تاجیکستان بازداشت شدند. شنونده ارجمند اگر می خواهید تفصیلات بیشتر در این باره را پیدا کنید با رادیوی آزادی تماس گیرید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره‌ای.
باز هم مجله شمگاهی رادیوی آزادی است و باز هم من کیومر سیاتو در خدمت شما شنونده ارجمند. صبح امروز خبرگزاری های مختلفی دنیا عکسی را نشر کردند که گویا شام چهارشنبه 24 ایول در آسمان تاجیکستان نوشته با اسم الله و خط عربی نمودار شده است. عجیب است به هر حال، ولی بسیاری ها میگویند این یک حادثه طبیعی است. برای روشنی انداختن به این مساله قبل از برنامه با خورسند عبادینوف رئیس پژوهشگاه استروفیزیکی فرهنگستان علوم تاجیکستان صحبت داشتم و او در پاسخ به سوال من که آیا این نوشته غیر طبیعی بود یا طبیعی چونین گفت.
همون رسمه های گریمسی که باید همشه دیدم این شیهاب عادی بیتیار از که فقط بیتیاری درختون ساعت 7:40 تا 7:43 این زی بیتیار بوده است از سرم دیفوز یا تورمینیدوکی هوا همون به شکل سپیرال گیرده است این خیلی زیادی بیتیاری ها موجود هست این زی همون بیتیاری
یعنی yani که یکان چیزی غیر انتظار و غیر...
یکان چیزی دیگر نی یکان چیزی دیگر نی حدیثی عادی طبیعی کیهودی سنپاره از کیهود با اتماسفری زمین درامده سوخته است فقط از دوزاش کمون بوده است خیلی درازی خشن سطحی زمین باید من همین دیگر ای چیدی ایزش مونده است.
آیا همین گونه حادثه ها زیاد شدنشون امکان دارد یا نه؟
با هر شب در رصدخانه اسلام مشاهده میکنیم. هر شب مخصوص ایستی ما با همین باسلام باشکل هست یک شعبه کلون داریم شعبه بیتیار ها. این حادثه ها دیسی آیده کیهودی. همین اینجا یکان الله دیگه ایچیده.
خورسند عبادینوف رئیس پژوهشگاه استروفیزیکی فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. با این وجود تنها در سال روان رسانه‌های محلی از خبری پیدا شدن نوشته اسم الله در روی راه در نزدیکی سرک دولتی و هم درخت در قرغان‌تپه اطلاع نشر کردند. روحانیان میگن که این قدرت آفریدگار است که هرگاهی از بودن خود به مردمان آگاهی می‌دهد. شاید درست باشد، شاید خیال بیش نیست، اما شرح دقیق این همه را می‌شود بازم از رادیوی آزادی شنید. شنونده ارجمند، همینطور تو اینجای برنامه درباره سفر اوباما به آلمان و دعوت البرادعی برای سازمان تأسیس یک سازمان جهانی انرژی و محاکمه پرونده متهمان کشتار الیاس شورپایف صحبت کردیم. در ادامه برنامه هم گزارش های خوب و شنیدری داریم، اما حالا از همکارم سفرگل عالمی که مسئول نشر ویژه گفتاری فرهنگ و اندیشه در دوشنبه ما باشد میپرسم که این دفعه روی چی موضوعات خاص تمرکز کرده است.
بله تشکر. این شماره مجله فرهنگ و اندیشه رو ما قرار دادیم به موضوع زبان فارسی تاجیکی، جایگاه آن در تاجیکستان، قانون زبان تاجیکی، تطبیق آن ببخشیم. ما کوشش کردیم که وضع زبان تاجیکی را در مناطق مختلف تاجیکستان تا اندازه به بررسی بگیریم و همکاران ما در این منطقه ها گزارش های ویژه آماده کرده در این مورد به ما فرستادند، از جمله درباره وضع زبان تاجیکی، فارسی و تطبیق قانون زبان در منطقه کلو کوشش به خرج داده شده است که سری آن صحبت شود، سری آن بحث شود. مثلا چرا در یک منطقه که هنوز در زمان شوروی مردمی غیر تاجیک به خصوص روستابارانش با زبانی بسیار فصیح و شیوهی محلی با زبانی میگفتن که دست ناب تاجیکی صحبت میکردن، امروز در کارگزاری اداره های رسمی نه همیشه از زبان تاجیکی کار گرفته میشد. و اینچنین وضعی زبان در شمال کشور در ناحیه پنجکین در زادگاه و قدمگاهی استاد ابو عبدالله رودکی نظرهای مختلف از جانب کارشناسان و ساکنان این منطقه در مورد رفت تطبیق زبان دولتی در وادی زرفشان سخن می رود. اینچنین ما از هزلهای نمکینی نورالله عبدالله استفاده کرده ایم که آن هم به موضوع زبان و گرامی داشتی آن بخشیده شده است. و اینچنین یک بخش تازه ما در این شماره فرهنگ و اندیشه جای داده ایم با نام ندای خامه، چندی از نمونه های اشعار شاعران معاصری تاجیک را در باره زبان فارسی تاجیکی و گرامی داشتی آن، جایگاه آن گرد آوردیم و برای شنوندگان گرامی آمون قرائت کردیم.
همکاری ما سفرگل علیمی مسئولی نشریه مجله فرهنگ و اندیشه بود. شنونده ارجمند این برنامه را میتونید در ادامه مجله شامگاهی بشنوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
ادامه مجله شومگاهی رادیوی آزادی است. شنونده ارجمند، تو این جای برنامه ما با علتهای فنی نتونستیم با همکاری ما همراه ما از شهر دوشنبه برات یوسفی در تماس شویم و یک جای این برنامه رو برای تو معرفی کنیم. برات هلو، ما رو میشنوید؟
بله کیومرس، من شما رو خیلی خوب میشنوم حاضر و پس ما میدونیم که برنامه رو یک جای ادامه دهیم.
تشکر برات. اما حالا چون به نصف برنامه نزدیک آمدیم، یک نگاه کوتاه به نامگوی چند مطلبی دومی برنامه و بعد اون ادامه گزارش ها.
سخنرانی های معروف ترین روزنامه دیلی تلگراف از وضع چرچیل تا یک سخنرانی 4 سال پیش اوباما رو در روی خط جمع بندی کرده است.
انداز و اندازبندی در تاجیکستان، مشکلی صاحبکاران باز هم بیشتر می شود که کمتر نه.
و باز از سلفیون دوستیتونی خطلان پیشنهاد کرده است که از فعالیت گسترده پیروان این جریان مذهبی جلوگیری شود.
شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تو این جای برنامه ما رو همراهی کردید و امیدواریم در ادامه برنامه نیز با ما خواهید ماند. حالا یک ترانه و سپس ادامه برنامه.
Come on, party.
این ترانه شنونده ارجمند و بخش دیگری از گزارش و تحلیل ها در برنامه خبری رادیوی آزادی رو میاریم، اما یادرس میشم که امروز پنجشنبه است 24 ایولی سال 2008 میلادی و این برنامه را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ من کیوم مرسیاتو و همکارم برات یوسفی برایتان تقدیم میکنیم. برات چون در نیمه اولی برنامه همه معرفی به دوش من بود، فکر میکنم گزارش های بعدی را بیشتر شما معرفی میکنید.
بله باشد، من آماده هستم. و روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف فهرست 25 سخنرانی معروفترین سیاسی 100 ساله گذشته را نشر کرده است. این فهرست از یک وضع وینستون چرچل سروزیر بریتانیا در سالهای جنگ دومی جهان شروع شده با یک سخنرانی 4 سال پیش باراک اوباما نامزد حزب دموکراتی آمریکا به کرسی ریاست آن جمهوری پایان می‌یابد.
ولی این 25
سخنرانی در خود
تاریخ خود مختصر
یک صدا را گنجانده است و راهی در عصر گذشته تایید کرده جهان را دیگر باره به ما و شما باز میکند. در این باره گوش دهیم به گزارش همکاری ما میرزایی سلیم پور.
روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف سخنرانی سروزیر وقت بریتانیا وینستون چرچیل در سال 1940 در مجلس اعیان پارلمان را موندگارترین سخنرانی سیاسی در 100 سال اخیر دریافته است. چرچیل در این سخنرانی از نیروهای هوایی کشورش ستایش میکرد که با مهارت و جسارت خود در سینه دشمن منظور آلمان فاشیستی تخم ترس میکارند و امید به پیروزی بر آلمان را در قلب مردم بریتانیا و سایر جهان زنده میکنند. دو سخنرانی بعدی در این فهرست با دیوار برلین ربط می‌گیرد که حکومت کمونیستی آلمان شرقی سال 1961 بین پایتخت خود و برلین غربی برداشته بود. جان کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا که سال 1963 همگی دو سال بعد از اعمار این دیوار در برلین سخن می‌راند گفته است:
آزادی مشکلات فراوان دارد و دموکراسی هم چیز خیلی عالی نیست، ولی ما هیچگاه مردم خود را در چهار دیوار بند نمی‌کنیم.
و رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا در سالهای 80 عصر گذشته که ماه ایونی سال 1987 در روبروی دروازه براندنبورگ برلین ایستاده به رهبر وقت شوروی میخائیل گورباچوف مراجعت میکرد.
آقای گورباچوف، اگر در پی صلحید، اگر در پی شکوفایی اتحاد شوروی و اروپای شرقید، اگر آزادی میجوید، پیش این دروازه بیایید. آقای گورباچوف، این دروازه را باز کنید. آقای گورباچوف، این دیوار را خراب کنید.
همگی دو سال پس از این دعوت رونالد ریگان در ماه نوامبر سال 1989 دیوار برلین این رمز انگشت‌نمای جهان کمونیستی فرو رفت و جهان کمونیسم را نیز از پس خود به نیستی برد. در فهرست سخنرانی های مهم سیاسی 100 سال اخیر حتی یک تبریکات سال نوی واسلاو هاول نیز ایستاده است. این تبریک مردم به مناسبت فرارسی سال 1990 بود، نخستین سال نوی که مردم چکسلواک و همینطور باقی کشورهای اروپای شرقی بعد از رهایی از یوغ کمونیسم استقبال می‌کردند. دیلی تلگراف در این پژوهش تنها از دو سخنرانی سیاستمداران شوروی سابق یاد آورده است. یکی از میخائیل گورباچوف رهبر شوروی در سالهای بازسازی است که در پایان سال 1988 وقت برنامه خروج تانک‌های شوروی از سه کشور کمونیستی اروپای شرقی و تا نیم میلیون نفر کم کردن شمار نیروهای ارتش شوروی را اعلام نکرد، گفته بود که
نیرو و تهدید استفاده از نیرو نمیتواند و هم نباید دیگر اهرام و وسیله پیاده کردن سیاست خارجی باشد.
دیگر رهبری یاد شده شوروی در دیلی تلگراف نیکیتا خروشوف است که سال 1956 وقتی در انجمن 20 حزب کمونیست پرده از روی ظلم و استبداد دوران استالین می‌برداشت، پیشگذشته‌اش در چوکی رهبری اتحاد شوروی را چنین تصویر کرد:
نوز و نوز حساسیت و وحشانیت استالین و خصوص بدگمانی او بیشتر و بیشتر می‌شد. وسوسه تعقیب در ذهن او وسعت باور ناکردنی پیدا کرده بود.
به اعتقاد مؤلفان دیلی تلگراف پیام آزادی از مهمترین پیام های سیاسی یک قرن اخیر بوده است. جواهر لال نیرو نخستین سروزیر هندوستان روز 14 آگوست سال 1947 از زیر بار استعمار بریتانیا رها شدن وطنش را چنین توصیف کرده است:
در این دل شب که جهان هنوز خواب است، هندوستان برای زندگی و برای آزادی بیدار می شود.
نلسون ماندلا نخستین رهبر سیاه‌پوست آفریقای جنوبی که تا رسیدن به پیروزی بر رژیم نژادپرستی حاکم در کشورش راهی طولانی و پرپیچ‌وتاب مبارزه را طی کرده و از جمله 27 سال را در کنج زندان به سر برده است، سال 1984 وقتی به دادگاه احضارش کردند، هدف مبارزه خود را چنین تعریف کرد:
من علیه سلطه سفیدپوستانم و همین طور ضد سلطه سیاه‌پوستان. آرمان من جامعه دموکراتیک و آزاد است. این آرمان است که من به خاطر به آن رسیدن زندگی میکنم. اما اگر لازم شد من آماده ام جان خود را در راه رسیدن به این آرمان فدا کنم.
نلسون ماندلا سال 1994 وقت عمری رژیم اپارتهید در افریقای جنوبی پایان آمد و او اکنون سوگند ریاست جمهوری یاد میکرد، گفت که
هیچگاه و هیچگاه نباید تعویض کسی از سوی کسی دیگر را در این سرزمین زیبا دوباره راه داد.
دیلی تلگراف همین سخنان را در جمله پیام های سیاسی ماندگار یک صده آخر آورده است. دیگر پیام ماندگار سیاسی را دیلی تلگراف از مارتین لوتر کینگ می آورد.
من آرزوی دارم که روز چهار فرزند خرد من در کشور به سر خواهند برد که آنها را تنها به دلیل رنگ پوستشان محکوم نمی کنند. من امروز همین آرزو را دارم.
مارتین لوتر کینگ، این شهید راه مبارزه علیه تبعیض نژادی در امریکا، این حرفا را سال 1963 به زبان آورده بود و همگی 45 سال بعد این سخنرانی میبینیم که امریکا رئیس جمهوری آینده خود را اکنون از بین دو نفر انتخاب میکند که یکیش باراک اوباما آفریقایی تبار است. زمینان دیلی تلگراف در فهرست معویزه های ماندگار سیاسی 100 سال گذشته از سخنرانی های عصر 21 تنها دو نفر را اقتباس کرده است که یکی از یک سخنرانی باراک اوباما در 4 سال پیش است و دومی از رئیس جمهوری کنونی آمریکا جورج بوش از تاریخ 20 سپتامبر سال 2001. جورج بوش که همگی 9 روز بعد از حمله های پرقربانی تروریستی علیه شهرهای آمریکا سخن میراند، ضمن اعلان مرکه جهانی مبارزه ضد ترور از جمله گفت:
امریکا کشوری است که خطر بیدارش کرده و برای دفاع از آزادی دعوتش میکند.
فهرست
25 سخنرانی معروفترین سیاسی یک صد ساله گذشته. اما کیومرث، در این فهرست از رئیس جمهوری تاجیکستان هم نام برده شده است یا نه؟
متاسفم برات که در این فهرست نام امام علی رحمان دیده نمیشد، با وجود آن که سخنرانی های وی را پیوسته رادیو و تلویزیون های تاجیکستان نمایش میدهند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
ادامه مجله شامگاهی را میشنوید. مقامات کمیته انداز تاجیکستان به دنبال ادعاهای اخیر تاجران صاحب کاران در دوشنبه امروز در یک نشست مطبوعاتی به سوالهای خبرنگاران در مورد اندازهای زیادی اجباری که باعث به بالا رفتن قیمت کالا در بازارها شده است پاسخی دقیق ندادند. این در حالی است که به گفته کارشناسان کدکس انداز تاجیکستان به شرایط اقتصادی و اجتماعی این جمهوری جوابگو نیست و از کدکس انداز روسیه و یا دیگر کشورها نسخه خبرداری شده است. جزئیات بیشتر در مورد مشکلات انداز تاجیکستان در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
با گفته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، جمهوری ما در زمان شوروی عقب مانده ترین جمهوری بود و حالا مقامات تاجیکستان در تلاش بنیاد دولت هستند. اما کمیته انداز جمهوری در ستاندن انداز تاجیکستان را در قطار دولت‌های پیشرفته جهان قرار می‌دهد. حکیم سالیف رئیس کمیته انداز امروز در یک نشست مطبوعاتی با این سوال که با چه دلیل از مردم جمهوری که حد اقل ماهانه 60 سومانی را تشکیل می‌دهد و از صاحبکاران و تاجران چندین کرده انداز NDS یا مالیات افزوده بر ارزش می‌ستانند گفت: در کشورهای دیگر از جمله آمریکا، آلمان و غیره 70% عایدات به بودجه مالیات ستانده از تاجران خرد و میانه به دست می آید. این ادعاهای رئیس کمیته انداز 100% درست است. اما تاجیکستان، آمریکا، آلمان و یا اقلا روسیه نیست که حقوق ماهانه کارگرانش از 60 تا 100 سومانی باشد. پروفسور حقوق شاکرجان حکیموف این مشکل را چنین توضیح داد:
نمودهای انداز در تاجیکستان بسیار می باشند و اصلا همچون اساس ما تجربه روسیه و بعضی کشورهای پیشقدم با اساس می گیریم، ولی واقعیت تاجیکستان این کدکس انداز افاده نمی کند. اینا مسئولین دولت نیز می دانند و چون اقتصادیات اصلا کار نمی کند، این سبب دیگرش است. از همه گونه فعالیت کوشش می کنند که اول انداز ستانند، این تاثیر منفی خود به نرخ و نوای بازار نیز رسانیده استوده است.
به اعتقاد بسیاری از تاجران و صاحبکاران تغییرات و ایلوه های جدید در کودکس انداز و خصوص راه اندازی پتنت یا شهادتنامه برای فعالیت باعث بالاروی قیمت کالاها در بازارها شده است. برای مثال پس از پیاده ساختن این برنامه اندازستانی قیمت بنزین 20 الی 30 درهم بالا رفت. قیمت برنج نو چین که قبلا 3 سومانی ارزان ترین برنج بود در حال حاضر به 6 7 سومانی رسیده است. اخیرا تاجران خرد و میانه بازارهای شهر دوشنبه در نزد کمیته انداز گردی همایی اعتراضی را انجام داده بودند که به همین مشکل به خصوص اندازهای زیاد و اجباری به تاجران ربط داشت. برای مثال در این گردی همایی تاجران و صاحبکاران از معاونین رئیس کمیته انداز سوال کردند که به چی دلیل تاجر یا صاحبکار اینچنین دست فروش بازار برای راه و نقلیات انداز بدهد. بختیار سلطانوف و نصرت الله دولتوف دو تن از معاونین رئیس کمیته انداز نتوانستند به این سوال ها پاسخ بدهند. علاوه بر این به این سوال که چرا در شهر و نواحی تاجیکستان یک سیستم اندازی واحد جاری نیست نیز پاسخ دریافت نکردیم و اکثریت مردم تاجیکستان میخواهند که به این سوال ها پاسخ بگیرند. برای مثال کمیته انداز برای منزل انداز میگیرد. شهرداری شهری دوشنبه نیز در فهرست خدمات های کمونالی یا معیشی برای منزل و یا زمین منزل انداز میستاند. در حالی که هیچ نوع خدمت کمونالی و معیشی به مردم شهر رسانده نمی شود، شهر در مصر یا آشغال غوطیده است. برای مثال بناهای نوآشیانه منطقه زرافشان روزانه 3-4 ساعت آب دارند که آن هم لای و کثیف است و هفته 2-3 روز تماما به آب میمانند. طبیعی است که خدمت کمونالی یا معیشی به کمیته انداز ربط ندارد، ولی سوال این است که چرا برای منزل دو نهاد دولتی انداز میستاند. گذشته از این، در حالی که تاجران و صاحبکاران و دستفروشان بازار برای راه و نقلیات انداز می سپارند، پس چرا راه و جاده های شهر دوشنبه تعمیر نمی شوند؟ در نشست مطبوعاتی امروز نیز مقامات کمیته انداز به این سوال های خبرنگاران پاسخ دقیق ندادند و به همه سوال ها یک جواب در همه کشورها همین تعامل جاری است پاسخ می دادند. و حکیم سالیف رئیس کمیته انداز با علاوه این گفت:
اگر جواب دادن نتونستیم بعد با روزنامه باجی خراج سوالاتون رو پیشنهاد میکنید، ما کوشش میکنیم که با سوالات شما پاسخ بدیم.
پس سوال مطرح است که هدف از برگزاری یا تشکیل نشست مطبوعاتی در چیست؟ طلب و درخواست دیگری تاجران و صاحبکاران در تظاهرات اخیر به خودسری و فساد زدگی کارمندان کمیته انداز ربط داشت. در این نشست مطبوعاتی نیز همین سوال مطرح شد. حکیم سالیف رئیس کمیته انداز در پاسخ به این سوال گفت:
به نسبت دغلانه رفتار کردن کارمندان سهام خوب درک دارم، میدونم و به بهوده نیست که سالهای آخر در ما یک قطار چوربینی ها کردیم، حتی جزای ماموری هم دادیم، سرزنش هم میدیم، تنبیه هم اعلان میکنیم، از وظیفه سبکدوش هم کردیم، لیکن یه وقت معین در کار.
ولی پروفسور شاکرجان حکیم و بعید میداند که این تصمیم مقامات کمیته انداز تواند از فساد زدگی در میان مقامات این کمیته جلوگیری کند. با گفته ایوای فساد در صورت کاهش خواهد یافت که انداز دهنده انداز را به بانک بسپارد، نه به دست کارمندان انداز. و گذشته از این، معیارهای انداز باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم تهیه و تصویب شوند، نه بلکه از قوانین انداز روسیه و یا دیگر جمهوری ها کپی یا نسخه برداری شوند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل انداز و اندازسپاری در تاجیکستان.
ادامه مجله شومگاهی را میشنوید. بعدی از همپاشی سابق شوروی در تاجیکستان راه برای فعالیت مذهب و شاخه های مختلف اسلام و همچنین ادیان دیگر بازتر گردید است. به ویژه رویه های مختلف در مذهب تسنن عرض وجود کردند که حالا در مسجد و نشست و برخواست ها اکنون هنگام ادای شریعت دچار بحث و اختلاف میشوند. روحانیان هرچند پیدا شدن جریان یا شاخه های نوی در مذهب تسنن اسلام به مثل سلفیه را مشکلی فرعی ارزیابی میکنند، به هر حال در مورد پیامد های آن چندان خوشبین نیستند و اخیراً مقامات تاجیکستان هم از فعالیت پیروان این جریان نوپیدا که خود را احیاگران سنت در اسلام میدانند اظهار تشویش کرده است. برات آیا در محافل تاجیکستان گفته میشد که پیروان سلفی اصلا چی میخواهند؟ یعنی هدفشان از این همه بحث و مناظره های اخیر با پیروان مذهبی حنفی چیست؟
راستی کیومرث در این باره اندیشه ها زید و نقیزند. روحانیان میگویند که این گروه دانشجویان هستند که در مدارس عربستان سعودی و یا پاکستان تحصیل کردند و همه چهار مذهب دین اسلام را غیر قابل قبول میدانند. به باوری روحانیان پیروان سلفیه در خارج به مبلغ گذاری می شوند و هدفشان ایجاد اختلاف میان پیروان اسلام است. اما خود سلفیه ها می گویند که آنها نه حزب و نه سازمانند و نه اجراگرانی برنامه های خاص این یا آن دولتی دنیا، بلکه می خواهند در اسلام اصلاحات وارد سازند.
اما تا می رود احساس می شود که بحث سلفیه ها در تاجیکستان از یک بحث کوچک شیوه نمازگذاری به یک بحث بزرگ تبدیل می یابد، زیرا مقامات دادستانی تاجیکستان هم اکنون از افزون شوی تعداد سلفیان و خطر آنها به امنیت کشور صحبت می کنند. حالا سلفی ها در خطلان موضوع گزارشی همکار ما ناصرجان مامورزاده در شهر قرغانتیپ است که با هم میشنویم.
مقامات دوستانی و ریاست امور داخلی ولایت خطلان میگویند هرچند در اعمال پیروان جریان سلفیه ترکیب جنایت آشکار نشده است، اما توسعه این جریان میتواند به امنیت کشور خلل وارد سازد. به اعتقاد مقامات خطلان شمار پیروان سلفیه در جنوب تاجیکستان افزون نیست و همه بحث و اختلافات آنها تنها با خادمان دین است که بر سر طریقه نمازگذاری است. شادیبک رجبوف سردار ریاست امور داخلی خطلان گوید هرچند الان فعالیت پیروان جریان سلفیه در تاجیکستان ممنوع نیست، اما مقامات در رابطه با جلوگیری از افزایش آنها تدبیرها می اندیشند.
البته این جریان ها البته خلل وارد میکنند. بعد پوش خوردن اتحاد شوروی و دست آوردن استقلالیت جمهوری تاجیکستان، پرابلم های تامین امنیت، پرابلم های نو به میان آورد. پرابلم های نوی که در دوره حکومت شوروی این خیلی پرابلم ها نبودن. حاضر یکی از پرابلم هایی که با امنیت کشور تهدید میکرد این اکستریمیست دینی، اکستریمیسم دینی میباشد. ما این همش دوی ما در نظارت ما هست. ما دوی ما نسبت همین پرابلم هایی که با امنیت جمهوری ما تهدید میکند، البته ما کارهای خود را برده استودیم.
شادیبک رجبوف سردار ریاست امور داخلی خطلان: همکنون نیاتهای قدرتی و انتظامی ولایت خطلان مسئله جلوگیری از توسعه این جریان دینی را به میان گذاشتند. فاضل جان آخونوف دوستان خطلان میگوید حرکت ارتجایی سلفیان در جنوب کشور پهنشوی دارد. به گفته آقای آخونوف پیشوایان و پیروان این حرکت در شهر و نواحی کولاب، پنج، باختر و همدانی فعالیت داشتند.
از اون سببی که حال این جنبش در یکانجا یکان خیل کاری زیدی دولتی نبردیان، برامادی آشکار نکردیان، برای امن هم حالی ما نسبت آنها یکان چاره بینی قبول نکردیم. گرچند که میدونیم موضوع شماره قریب نزدیکی چند نفر در ولایت طرفدار امین حزب سلفی هست است. چی مقصد دارد، چی باید دارد ما میدونیم. ما اساسا کاری پیشگیری حرکت غیرقانونی امین حزب گرفتارمون در کار.
فاضل جان آخونوف دوستان ولایت خطلان: در همین حال جوانی که خود را پیروی جریان سلفیه و فیض محمد معرفی کرد، در صحبت بدون میکروفون گفت کار و پیکار و اهداف پشتیبانان جریان سلفیه به حقیقت اسلام نزدیکتر بوده، پیروان این رویه نمیتوانند در جامعه تاجیکستان اختلاف و جدایی اندازی بکنند. با این وجود از تصمیم گیری های مقامات تاجیکستان جهت جلوگیری از توسعه جریان سلفیه نه تنها در داخل کشور بلکه ممالک خارجی به ویژه جمهوری اسلامی ایران نیز پشتیبانی میکنند. حمید رضا برخورد دوری کارشناس مطالعاتی سفارت ایران در دوشنبه در این ارتباط میگوید:
ما با سلفی گری کلا مخالفی و رابطه ما با سلفی ها رابطه آب و آتش، این فکر میکنم مفهوم کامل و واسعی داشته باشه.
حمید رضا برخورداری کارشناس مطالعاتی سفارت ایران در دوشنبه: یاد رس میکنیم سلفیه یک شاخه مذهبی اسلام است که در عربستان سعودی با آن پیروی بیشتر میکنند و بعضن این مذهب را با مذهب وهابیه یک جا نام میبرند. به قول تحلیلگران پیروان شاخه سلفیه در تاجیکستان اساسا جوانان نوپیدایی هستند که در مدارس دولت‌های نظیر عربستان سعودی و پاکستان تحصیل نمودند. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغانتیپ.
پیشنهاد دادستان خطلان برای جلوگیری از فعالیت گسترده پیروان جریان نوپیدایی سلفیه.
برات البته این موضوع در برنامه های بعدی رادیوی آزادی نیز باز هم تحلیل و بررسی می شوند و شنونده ارجمند رو از هر خبری تازه مربوط به جریان نوپیدایی سلفیه در تاجیکستان با خبر خواهیم کرد. اما حالا بهتر است از همکاری ما نرزالله لطیف بشنویم که این نشر مجله جهانی ورزش که بعد از چند دقیقه در رادیوی آزادی پخش می شود فراگیری چی موضوعات است.
چون هر وقت برنامه ما با مهمترین اخباری ورزشی
شروع شده است. تا آغازی بازی های تابستانه المپی سال 2008 روزهای بشمار ماندند. مراسم افتتاح بازی ها در ورزشگاه ملی لانه پرنده شهری پکین 8 آوگوست برگزار خواهد شد. شرف تاجیکستان را در المپیاده پکین 14 ورزشگر در 7 نوع ورزش حمایت خواهند کرد. در این برنامه بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان درباره آمادگی ورزشکاران تاجیک به المپیاده پکین اطلاع می‌دهد. اینچنین شنوندگان در این برنامه با جریان آمادگی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان به دور نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 3 ایول تا 10 آوگوست در شهر حیدرآباد هندوستان برگزار می شود آشنا خواهند شد. و صحیفه آخرین برنامه امروزه جهانی ورزش به دوره بازآموزی خبرنگاران رشته ورزش تاجیکستان که اخیرا در شهر دوشنبه برگزار شد بخشیده شده است.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. اخیراً پس از سومین درخواست دادستان شهر کلوب و کلات نماینده مجلس وکیلان خلق این شهر فرشتمو صالح و بیکار گردیده و امروز او با جرم فساد مالی بازداشت شده است. خانم صالح و مدیر زایشگاه شهر کلوب بود و بارها از سوی مقامات دادستان شهر به اتهام رشوه ستانی متهم می شد. اما وکیل مجلس محلی بودن او مانعی بازداشت او می گردید. موضوع را مومین احمدی همکارم از شهر کلوب ادامه می دهد.
جلسه وکیلان خلق شهر کلوب امروز پشت درهای پوشیده درخواست دادستان استان ختلان را جهت بیکار نمودن وکالت های یک وکیل زن خانه ساخت. بیکار شدن وکالت فرشتمو از جانب وکیلان محلی امکان داد تا او را دادستان بازداشت کند. طبق اطلاع رسمی وکیل مردمی در مجلس محلی اینچنین معاون سردکتوری تولدخانه ولایتی در شهر کلوب فرشتمو صالح و در گرفتن پوره در حجم 400 سومانی از یک ساکن کلوب گناهکار دانسته می شود. با قبل نصرالله محمودوف دادستان شهر کلوب خانم فرشتمو برای جراحی یک خانم که طفل در بطنش فوتیده بود این مقدار مبلغ را به حیث پوره طلب نموده است. آقای محمودوف اینچنین افزود فرشتمو هنوز 3 ماه قبل با این جرم بازداشت گردید ولی بنابر داشتن وکالت دپوتاتی به حبس گرفتن او غیر امکان بود. و اینچنین افزود
ما یک مرتبه این پیشنهاد را مرگی بررسی قرار دادم با قرار اجلاسی یک گروه دپوتاتی تشکیل کرده شد. آنها این مسئله را سنجش کردن پروسشون را پیشنهاد کردن.
اجازه به حبس گرفتن وکیل زن از جانب وکیلان در حال به میان آمد که به قبل منابع رسمی برای بازداشت او 3 مراتب جلسه وکیلان خلق شهر دعوت شده بود. اما وکیلان خلق با دلایل معتمد درخواست دادستانی را رد نموده بودند. در همین حال به قبل کارشناسان برای به حبس گرفتن فرشتمو از جانب مقامات محلی بالای مجلس وکیلان خلق شهر به خاطر رأی بازداشت دادن فشار آورده شده است. اینچنین با گفته نزدیکان وکیل بازداشت شده قبل از این وی به عنوان رئیس جمهور تاجیکستان جهت نقض حقوق شهروندی و مورد تهمت و فشار و اذیت قرار گرفتن نامه ارسال داشته است. ولی در حالی که وی بازداشت گردید از مقامات بالایی در این مورد پاسخ به دست نیامد. بازداشت فرشتمو صالح و در منطقه کلوب در سال جاری 3 حالت بازداشت وکیلان مردمی از جانب دادستان ولایت به شمار می‌رود. قبلا در اوایل سال جاری با جرم‌های مختلف دادستان ولایت برای به حبس گرفتن یک وکیل از ناحیه فرخور و یک وکیل دیگر از ناحیه مومین‌آباد نیز از چنین شیوه کار گرفته بود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بازداشت وکیل مجلس محلی شهری کلوب با جرم رشوت ستانی. در همین حال در شهر دوشنبه در یک نشست خبری رئیس آژانس مبارزه با فساد مالی هم گفته است که در سال روان بیش از 500 سنجش ها گذرانده شده و در نتیجه آن به بودجه دولت به مبلغ بیشتر از 12 میلیون دلار فایده آوردند. همچنین به گفته او در 6 ماه سال روان علیه 140 افراد مختلف از جمله نمایندگان ساختارهای دولتی نیز پرونده جنایی باز شده است. و حالا یک گزارش از شهر پنجکند. بر اثر خوشسالی حاصل حدود 7000 هکتار کشتزار غله و دیگر زراعات للمی کشاورزان ناحیه پنجکند بر هدر رفته است. به گفته متخصصین این زیان رسیده از خوشسالی به بخش کشاورزی این ناحیه حدود 4 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. همچنین در نتیجه بی‌بارشی و کم‌آبی تاکزار و باغ و کشته‌ها نیز زیان جدی دیدند. در این باره شاهین روشن همکاری ما از شهر پنجکند گزارش می‌دهد.
طبق خلاصه یک هیئت متخصصان ریاست کشاورزی ناحیه پنجکند بر اثر خشکسالی 7000 هکتار کشت غله للمی و زراعت‌های روغندنده نخود و لوبیا به کلی تلف یافته است. ظاهر مومینو یکی از کشاورزان سابقه‌دار ریاست کشاورزی در صحبت با رادیو آزادی گفت
در تمام خواجگی‌های ناحیه از آن جمله ماغیان، فرابسار، قسم رودکی، اماندره، خواجگی‌های تاجیکستان، خواجگی‌های زرافشان، عیناً در تمام ناحیه از سبب خوش‌سالی آمدن بسیار زراعت‌های خواجگی قشلاق زری پوره دیدند، از آن جمله غلدانگی‌ها، لوبیاگی‌ها، رستنی‌های روغندار، زغیر، افتاب پرست، پوره از خوشسالی نابود شدن که ضرر آن زیاده از 4 میلیون را تشکیل میکند.
در سال جاری طبق سنجش و نشانداد متخصصان حاصل 4.5 هزار هکتار غله للمی، 1.5 هزار هکتار زغیر، 1000 هکتار نخود و 100 هکتار افتاب پرست بر اثر کمبود بارشات و خشکسالی نابود شده است که خسارات آن بیش از 4 میلیون سومانی را تشکیل می‌داده است. ظاهر مومینوف همچنین افزود که کاهش غله و دیگر محصولات کشاورزی نه تنها باعث زیان شدید دیدن واحدهای کشاورزی، بلکه موجب گرانشوی قیمت آرد و گندم در منطقه خواهد شد. مراجدین خواجه‌مرادوف، یک تن از رئیسان واحدهای کشاورزی جماعت چارباغ، میگوید
بارش نشده، بسیار خواجگی دهقانی همیش علالم کشکارگری همیش ضرر دیدن.
در حال حاضر قیمت گندم بنابر کم بودن حاصل غله به 2 سومانی و نخود و مشت به 4 سومانی رسیده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته یک مراتبه زیاد بوده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
زیان خشکسالی و ضرر کمابی رودخانه ها به بخش کشاورزی ناحیه پنجکند بود. شنونده ارجمند، با این مطلب به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی روزی پنجشنبه 17 ایولی سال 2008 میلادی میرسیم و خاطر نشان میکنیم که با سبب اونکه وقت ما نرسید نتونستیم یک نگاه کوتاه به نشریه های مطالبی نشریه های چاپ دوشنبه اندازیم، اما گفتگوهای رادیو آزادی را همکاران ما با برنامه های دیگر ادامه میدهند.
بله، بعد از یک پاره ترانه فشرده خبرهای جهان و به دنبال آن گفتارهای ویژه فرهنگ و اندیشه جهانی، ورزش و بهترین های موسیقی تقدیم می شود. من براد یوسفی از دوشنبه و همکارم کیومرسی اتو از پروگ بعد از یک ساعت به استودیو بر می گردیم. با ما بمونید.
فریاد از این دل تنگی که به من زهره تنهایی داد، و از عشقی فریب باکی مرا دم به دم باده ی رسوایی داد. آه بدی سری تو مادری جان، این جهان مویه ی آزارم شد، با خدا دستی تو آید همدم، اندرین دوم مددگارم شد. مادرم کاش سری سختم را، سری زانود کمه بگذارم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم، به تو من گم شده بود در بدنم. مادرم ای مادرم ای مادرم.